میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
دا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط 1 نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه ای مثل دیابت، بدخیمی ها و بیماری های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
عرض کنم با صرفه‌جویی در مصرف برق میتونیم گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین، پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداریم. اگه نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خونه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و تا لحظات دیگه برنامه بعدی رو تقدیم حضور شما میکنیم. ضمن این که انتظار داریم شما عزیزان از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید. و اما برنامه بعدی که به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی میپردازه در برنامه جرعه ای از دانش، لطفاً با این برنامه همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. امروز میخواییم راجع به یک دانش مهم در حوزه ارتباطات صحبت کنیم، دانشی که به عنوان یک استراتژی و ضرورت برای بهره‌مندی از رسانه ها شناخته میشه. دوستان عزیز همراه، آیا راجع به عبارت سواد رسانه‌ای چیزی شنیدین؟ مقاله‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم عنوانش است نقش مؤلفه احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی بین شهروندان تهرانی. این مقاله رو آقایان علی خوش‌زبان، محمد سلطانی‌فر و علی دلاور تهیه کردند که در فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات شماره 48 چاپ شده است. که گفته شد سواد رسانه‌ای یک ضرورت برای بهره‌مندی از رسانه هاست. در این مقاله برای بررسی موضوع جمعیت بالای 18 سال شهر تهران که حدود 6,600,000 نفر بودند با استفاده از نمونه‌گیری مورد آزمون قرار گرفتند. قبل از ارائه نتایج آزمون بهتره کمی به ابعاد این دانش مهم بپردازیم. سواد رسانه‌ای از 4 منظر بررسی میشه: بعد شناختی، بعد اخلاقی، بعد زیبایی شناسی و بعد احساسی. همونطور که در مقدمه این مقاله اومده، مؤلفه های احساسی و اخلاقی 2 بعد مهم سواد رسانه‌ای هستند. دستیابی به این مهارت باعث تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی نزد مخاطبان و افکار عمومی میشه، زیرا بعد احساسی اطلاعاتی درباره احساس مثل عشق، نفرت، خشم و ناامیدی است و بعد اخلاقی اطلاعاتی درباره ارزش هاست. در این مقاله تلاش شد این مؤلفه ها را در میزان سرمایه اجتماعی مخاطبان بین شهروندان تهرانی با تاکید بر 3 عنصر اعتماد، مشارکت و احساس تعلق مطالعه شود. علت انتخاب شهر تهران با توجه به جمعیت و تکثر فرهنگ و ماهیت گسترده مفهوم سواد رسانه‌ای منطقی به نظر می رسد. قبل از ورود به بحث، مبانی نظریه پژوهش در این مقاله بررسی شده است. یک رشته وجود دارد به نام آموزش سواد رسانه‌ای که در 40 سال اخیر در دنیا پدید آمده است و کانادا اولین کشوری است که به طور رسمی از سوی نظام آموزش و پرورش کشور این آموزش ها را ارائه می دهد. آموزش رسانه یعنی آموزش پیرامون تولید، توزیع و دریافت معنا، و آموزش سواد رسانه‌ای به مفهوم شناخت اطلاعات و انتقاد از رسانه و تاثیرات آن است. سرمایه اجتماعی در این مقاله اینطور تعریف شده: سرمایه اجتماعی به مجموعی از ارتباطات افقی و نیز وجوه گوناگون سازمان‌های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها اطلاق می‌شود. برای آنکه سرمایه اجتماعی تشکیل یا فعال شود، باید حداقل 2 فرد در جامعه وجود داشته باشد. برخلاف سرمایه انسانی که بر فردیت تکیه دارد، سرمایه اجتماعی بر شبکه‌ها و روابط بین آنها متکی است. در این پژوهش، مؤلفه اخلاقی سواد رسانه‌ای معیاری مناسب برای قضاوت کردن رایج درست و غلط است. به این منظور پرسشنامه‌ای تنظیم شد و جهت تعیین ضریب پایایی و اعتبار کلی پرسشنامه 60 نفر از شهروندان تهرانی به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه نهایی روی آنها اجرا شد. طبق نتایجی که در این مقاله عنوان شده، بیشتر پاسخگویان از روزنامه‌های خارجی استفاده نمی‌کنند. 87%. 95% از کتاب خارجی استفاده نمی کنند. 37% از شبکه خارجی کمتر از 1 ساعت استفاده می کنند. و 55% از روزنامه‌های داخلی کمتر از 1 ساعت استفاده می کنند. 45% از کتاب داخلی کمتر از 1 ساعت استفاده می کنند. و 45% از شبکه‌های اجتماعی مجازی بین 1 تا 3 ساعت استفاده می کنند. همینطور درباره سواد رسانه‌ای یافته ها به این صورت است که 39% سطح سواد رسانه‌ای خود را پایین، 30% متوسط و 30% سطح بالا ارزیابی کردند. البته سواد رسانه‌ای یک پیوستار است و مطلقا نمی شود گفت کسی اصلا سواد رسانه‌ای ندارد یا دیگری در سطح بالای پیوستار است. به عنوان نتیجه در این مقاله آمده است که سواد رسانه‌ای می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و پیشنهاد می شود که مسئولان و برنامه‌ریزان اقدام به آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم جهت بالا بردن سواد رسانه‌ای در جامعه کنند. این پیشنهاد به طور خاص می تواند مورد استفاده وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. عنوان مقاله نقش مؤلفه‌ای احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی بین شهروندان تهرانی بود که این مقاله را آقایان علی خوشزبان، محمد سلطانی‌فر و علی دلاور تهیه کردند و در فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات شماره 48 مرداد ماه 98 منتشر شده است. شما میزان سواد رسانه‌ای خودتون رو تا چه حدی میدونید؟ پاسختون رو برای ما پیامک کنید. 30,000 در 35. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزه شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. آتارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
از حرم لبرک گویان می روم جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
خب دوستان، پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریانهای الحادی مارکسیستی، عبدالکریم سروش با احسان تبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریت در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان محترم با برخی از مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت‌ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی این برنامه پخش خواهد شد. تا پایان دی ماه از ساعت 22 تا 24 شنونده بحث آزاد از رادیو گفتگو باشید. چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه‌های دو نماینده جریان‌های الحادی و مارکسیستی. موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در هفت نشست چالشی در رادیو گفتگو. خب آخرین برنامه این بخش رو هم تا لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان نقشه راه که به نقش مجلس در جهش تولید، نقش کمیسیون تحقیق و تفحص در تحقق شعار سال. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم صدیفی، هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید. آیا کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش میکنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن،
ثبات و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند راه‌ها رو کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارن جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که می‌خواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از اون ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور
در حال شکستن تحریم،
جلو قاچاق واردات بی رویه گرفته بشه به تولید.
شنوندگان محترمتون و میهمان بزرگوارتون در خدمتتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دادفر مستحصرید که کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی در راستای اصل 76 قانون اساسی تشکیل میشه، یعنی اصلی که میگه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو دارد. میخواستیم از حضرت عالی بپرسیم که منظور قانونگذار، نخبگان قانون اساسی از این تمام امور چیه؟ آیا واقعا برداشت ما از تمام امور یعنی همه مسائل داخلی و بین المللی یا همه دستگاه‌های اجرایی و مقامات مسئول رو توی کشور ما شامل میشه یا نه استثناءاتی هم برای این در نظر گرفتن؟
بله، ببینید فرمودید اصل 76 قانون اساسی رو فرمودید شما. این بله. اصل 76 چند تا اصل دیگه هم بهش پیوست خواهد خورد یقینا.
بله.
یکی اصل 135 نظارت کلان بر هیئت دولت.
بله.
یکی اصل 133 یعنی بخش های نظارتی مجلس رو من دارم عرض میکنم در اون جایگاه نظارتی مجلس به غیر از جایگاه ترکنی.
بله.
اصل 133 که نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولته. اصل 54 قانون اساسی نظارت بر بودجه و یک سری از نظارت های خاص مثل تصویب خط، تغییر خطوط خط مرزی، حالت فوق‌العاده، محدودیت ضروری، استخدام کارشناس خارجی، فروش اموال دولتی یا دادن امتیاز به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی. در کنار این یکی از اهرم‌های نظارتی مجلس هم حق تحقیق و تفحص در تمام شؤون اصل 76 محدود نکرده، میگه از روند عملکرد دستگاه اداری و عمومی در تمام امور کشور، لذا محدودیتی نداره. من فکر می‌کنم مجلس تا هر کجایی که بخواد میتونه نظارت بکنه، به غیر از حالا مباحثی که قوانین و مقررات خاصه خودش رو داره، مثل حالا مجلس خبرگان رهبری که وظایفی داره که نمیتونه با مجلس تلفیق بشه.
یعنی مجلس شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند از این شمول این اصل استثناء هستند؟
نه، در وظایف اونها نمیتونه دخالت بکنه، مثلا تعیین رهبری.
آها، تو فرایندش که تحقیق و تفحص نمیتونه بکنه دیگه، درسته؟
چرا نتونه بکنه؟
آخه شورای استفساریه که از شورای نگهبان گرفتن گفتن که این سه تا مستثنان مگر به اذن مقام معظم رهبری.
ببینید اصل 76 دیگه مصرحه دیگه، نوشته مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
درست.
حالا دیگه تفسیرشو من ببخشید، من نه اندازه شورای نگهبانم نه شورای نگهبانم اینقدرم سواد ندارم آیه زکزدی فرما. اون چی ما چون یه خورده چی میگن آدم کمسه، ما اونی که هست رو میخونیم.
درست. آقای مهندس دادفر، تحقیق تفحص هایی که توی این حوزه صورت میگیره چرا به نتیجه نمیرسه؟ مثلا ما تو 10 دوره مجلس هر چی تحقیق تفحص داشتیم به نتیجه قطعی و روشنی منتهی نمیشه. به نظر شما دلیلش چیه؟
ببینید من بد نیست یک آماری رو عرض بکنم خدمت شما خیلی سریع. از دور اول مجلس تا دور دهم 161 مورد تقاضای تحقیق و تفحص توسط افراد و نمایندگان محترم مجلس طرح شده. از این 161 مورد در 10 دوره 161 موردش هم عیناً در کمیسیون‌ها تصویب شده، اما از 161 مورد فقط 131 موردش در صحن علنی به تصویب رسیده در 10 دوره مجلس. خب یعنی 30 تا تحقیق و تفحص رو اصلا خود مجلس در صحن تصویب نکرده. از این 131 تحقیق و تفحصی که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، کلن 77 داشت تشکیل هیئت تحقیق و تفحصی دادن.
بله بله،
یعنی از نصف یک ذره بیشتر.
درست.
یعنی این همه سر و صدا میکنی میری تو صحن تصویب میشه، 70 کلن نصفش میاد میشه هیئت تشکیل میشه. و جالبتر اینه که بدانیم از این 77 مورد تحقیق و تفحص هایی که تشکیل هیئت دادن، کلن دارم میگم موضوع قدرو فعلا نیست، 55 تا شاید اومده و قرائت گزارش در صحن شده.
درست.
و از این 55 تا 25 تا ارجاع به قوه قضاییه شده. که یکی از پرتحقیق و تفحص ترین یعنی انگیزه دارند آقایون نمایندگان به نمایندگی از مجلس از مردم در مجلس خیلی علاقمندند که برن پیگیرش بشن در تراز پر انگیزه ترین ها یکیش صنعت